سلام بر شما خانم آقایان، با چند خبر از پارالمپیک در خدمت هستیم. در ادامه بازی‌های پارالمپیک توکیو امروز در پرتاب دیسک کلاس F11 مهدی اولاد با پرتابی به میزان 40 متر و 60 سانتی متر مدال نقره گرفت. مهدی اولاد پیش از این نیز در پرتاب وزنه صاحب مدال طلا بود، اما نور محمد آرخی در پرتاب دیسک با پرتابی به میزان 33 متر و 37 سانتی متر از رسیدن به مدال باز ماند. در رقابت‌های مرحله یک کشتم پایانی تیر و کمان ریکرو انفرادی، خانم زهرا نعمتی در زیر باران شدید در تقابل با بارانتسوای روس پس از تساوی 5-5 در تیر طلایی به پیروزی رسید. دارنده مدال طلای بازی پارالمپیک ریو در مرحله یک چهارمی باید به مساف فابیلو درگایکس از برزیل بره. کمانداری که در مرحله یک هشتم توانسته بود نماینده تایلند را با امتیاز 7-1 شکست دهد. خانم نعمتی همچنین پس فردا در کنار غلامرضا رحیمی در مختلط ریکرو با حریفان رقابت خواهد کرد. در پایان رقابت امروز خانم نعمتی و بهزاد پاکزاد مربی ایشان با همکارم صحبت کردند.
بارون محاسبات همون به هم میریخ و یه کمی دچار افت تیر میشدم، ولی خب خوشبختانه حالا توی تیر طلایی تونستم قلق خوبی بگیرم.
خب بازی به هر حال بارونه و بعد از حدود 6-7 روز استراحت و بدون مسابقه بازی اول بود، یه کمی برای همه بازیکن سخته تا جمع جور بشه، ولی خب نعمتیه دیگه، خانمی که برای لحظه ها انشالله ساخته شده.
در مسابقات قایقرانی و در ماده پاراکانوی انفرادی 200 متر اسلام جاهدی در رقابت با قایقرانی از بلاروس، قایقرانانی از بلاروس، اسپانیا، مجارستان و پرتغال چهارم شد. همچنین شهلا بهروزی راد در همین ماده در رقابت با 4 قایقران دیگر از بریتانیا، استرالیا، آلمان و سوئد به عنوان چهارم رسید، اما هر دو قایقران کشورمان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. همچنین از دقایق پیش تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران برای جایگاه‌های نهم و دهم مقابل کره جنوبی به میدان رفته که این بازی با نتیجه مساوی 34-34 پیگیری میشه. در پرتاب وزنه کلاس F35 هم امروز ساعت 15:28 سید علی اصغر جوانمردی و در پرتاب نیزه کلاس T13 از ساعت 15:56 علی پیروش به مساف حریفان میان و تیم ملی والیبال نشسته کشور ما نیز در فینالی زود هنگام از ساعت 16 در مرحله نیمه نهایی بازی مقابل تیم ملی بوسنی رقیب دیرین خود قرار میگیره. ملی پوشان شایسته والیبال نشستگان در مرحله گروهی با 3 پیروزی مقابل تیم‌های آلمان، برزیل و چین راهی نیمه نهایی شدند. همچنین دیروز سعید افروز در پرتاب نیزه با پرتابی به میزان 40 متر و 5 سانتی متر ضمن شکستن رکورد جهان و پارالمپیک 8 مدال طلا را برای کاروان ایران به ارمغان آورد. در دیگر مسابقه مهم وحیدعلی نجیمی در مرحله مقدماتی 2400 متر به عنوان نفر پنجم از خط پایان عبور کرد و مجوز حضور در مرحله نهایی را به دست نیاورد. اما نخستین گروه از کاروان ورزشی پارالمپیک ایران تحت عنوان سردار دلها در رشته‌های مختلف دیروز در میان استقبال مسئولان وزارت ورزش، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون جانبازان و معلولان از توکیو وارد میهن شد. صحبت‌های مختاریان، صلح‌پور، پورمیرزایی و رستمی، وزنه‌برداران و همچنین حاجی یوسف‌زاده و خیرالله‌زاده جودوکاران پارالمپیکی و اسبقیان، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان و احمدی معاون فرهنگی وزارت را بشنوید.
خیلی خوشحالم که برای کاروان جمهوری اسلامی ایران افتخار آفرینی کردم. خیلی خوشحالم که بچه‌های ایرانی کم نذاشتن و با غیرت دارن کار میکنن.
خوشحالم که تونستم تو این عرصه بزرگ مدال نقره رو کسب کنم و با افتخار برگردم به کشور.
اشک شوق هم داشتیم خیلی، یعنی اون لحظه ما
والا همه فکر میکنن اشک شوقه، ولی خب نه، اشک اون طلایه بود که از دست رفت.
تلاش خودم کردم، زحمت خودم کشیدم که به هر حال بتونم مدالی رو که سیامه قرار به دست بیاره رو به دست بیارم، بتونم دل ملت شاد کنم و این اتفاق نیفتاد. ما شرمنده مردم شدیم.
لطف خدا شامل عالم شد و تونستم مدال طلا رو کسب کنم.
این بچه ها تونستن انقدر بزرگی کنن اونجا، دو بار ظرف 20 دقیقه پرچم جمهوری اسلامی به اعتزاز در بیاد و باعث شادی و خرسندی همه مردم بشن.
خدا شکر تونستیم با دعای خیر مردم این مسیر سخت پشت سر بذاریم و همینجا تشکر میکنم از تمام کسایی که برای ما زحمت کشیدن.
خدا رو سپاسگزاری میکنیم و این مدال‌ها هم تقدیم ملت قهرمان ایران و مقام معظم رهبریه.
بعد از بازگشت پارالمپیک ایران بتونیم مراسم تعیین از قهرمانان المپیک پارالمپیک رو با حضور ریاست جمهوری برگزار بکنیم و انشالله پاداش این قهرمانان عزیز هم هر چه زودتر پرداخت.
از توجه شما متشکریم. روز بخیر.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پرمخاطب‌ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
صبح همتون بخیر عزیزان، از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم با بخش اول برنامه ها. دوستان عزیز، مسابقات پارالمپیک توکیو در جریان است. در 10 دقیقه سوم بر بچه های بسکتبال با ویلچر کشورمون 40-38 برای جایگاه نهمی در این مسابقات دارن با کره جنوبی رقابت میکنن، فعلا با 2 امتیاز پیش هستن. و اما عزیزان، همینک برنامه جهان ورزش رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به رشته والیبال.
این برنامه والیبال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره، از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. ما تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اما اگر قصد داشتید که با ما ارتباط برقرار کنید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شما است. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. والیبال نوجوانان پسر ما به روز پایانی نرسید. بررسی عملکرد ملی پوشان نوجوان پسر. نمره قبولی برای ایران برای برگزاری مسابقات نوجوانان جهان. اخبار والیبال نوجوانان. و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما شنوندگان ارجمند. با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما هستیم. میدونید که مسابقات والیبال نوجوانان پسر جهان در کشورمون برگزار میشه. تیم نوجوانان کشورمون به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد و در برابر لهستان متاسفانه ما 3-1 بازی رو واگذار کردیم و نتونستیم به فینال راه پیدا کنیم و امروز باید با تیم روسیه برای کسب عنوان سوم چهارمی مسابقه بدیم. اما میخواییم نگاهی داشته باشیم به مسابقات والیبال نوجوانان. ارتباطمون برقرار شده با دوست و همکار خوبمون کارشناس برنامه آقای علی شاکری. سلام، صحبتون بخیر.
به نام خدا. آقای اسکوی عزیز، استاد گرامی، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه جهان ورزش والیبال عرض سلام دارم و وقت بخیر. بخود خدمت شما هستم آقای اسکوی. همونطور که شما گفتید، ایران برای دومین بار در سوریه تاریخ میزبان این رقابت ها بود. بعد از سال 1997 که ما اولین میزبانیمون در رقابت نوجوانان پسر بود، این دومین در واقع میزبانی ایران در این عرصه بود که با حضور 17 این دو تیم گواتمالا و جمهوری دومینیکن در آستانه برگزاری بازی ها با مشکل کرونا مواجه شدن در کشورهای خودشون البته و نتونستن به تهران بیان و مسابقات به اجبار با 18 تیم برگزار شد. مسابقات تحتش تدابیر شدید بهداشتی بود با توجه به شیوه حبابی که شرایط خاص خودشون می‌تدابید و در واقع اون شاخص‌هایی رو که فدراسیون جهانی والیبال تعریف کرده بود. و خوشبختانه باید بگم که رقابت‌ها از این منظر به خوبی برگزار شد، چون باید از زوایای مختلف به این رقابت‌ها ما نگاهی داشته باشیم. یکی از به نظر من نگاه مثبت به این رقابت‌ها برگزاری خوب این مسابقات بود. از نحوه برگزاری ایران FIVB بسیار شگفت زده شد و خیلی در واقع واکنش‌های مثبتی داشت نسبت به این قضیه و تقدیر کرد بابت اینکه ایران و مسئولانش موفق شدن رقابت‌ها رو در شرایط خیلی خوبی برگزار کنن. اما بعد می‌رسیم به جنبه در واقع کیفی مسابقات. 18 تیم حضور داشتن. رقابت‌های رده نوجوانان هر ساله هر دوره در حقیقت تغییرات اساسی در جدول رده بندی داره. اون ثبات تیمی که ما در رده بزرگسالان در حقیقت یا حتی در جوانان از کشورهای مختلف دیدیم در این رده اتفاق نمی‌افته. یک تیمی مثل لهستان از سال 2015 که قهرمان شد بعد از 6 سال مجدداً به فینال راه پیدا می‌کنه، یا تیم بلغارستان بعد از 30 سال میاد در رده نوجوانان به دیدار پایانی و مایی که 6 مدال داشتیم در حقیقت نتونستیم به دیدار پایانی راه پیدا کنیم. علی‌رغم میزبان بودن به دیدار رده بندی رفتیم. حالا باید به دیدار تیم در واقع باید بگم قدرتمند روسیه بریم که به لحاظ میانگین قدی و نوع بازی شرایط متفاوتی رو داره و به هر حال ما یکی از رقبامون در این دور از رقابت ها روسا بودن. تیم ایران هم عرض کردم در این دور از رقابت ها دو چهره متفاوت داشت. نکته مهم این بود که خب مسابقات قهرمانی آسیا برگزار نشد، تیم ما کم بود بازی تجربه داشت. نکته بعدی که خیلی در واقع به چشم میخورد ضعف تکنیکی و تاکتیکی تیم ایران بود. یعنی حتی برای این رده سنی ما شاهد بودیم تیم های مثل آرژانتین، مثل لهستان، مثل بلغارها که واقعا با مارتین استوپ بازیکن سابق تیم ملی بلغارستان درخشش خاطر داشتن، ما دچار کمبود مشکلات بودیم و در واقع باز هم همون پاشنهاشید همیشگی ما تیم استیشار که در همه ردهای سنی والیبال ما رو در میادین مختلف آزار میده. یعنی دریافت بزرگترین مشکل تیم ما در این دوره از رقابت ها بود. ضمن اینکه تیم ما چهره شاخص خاصی که بتونه در شرایط حساس بار تیمی رو به دوش بگیره و در واقع فرشته نجات تیم با واسطه مثل گذشته نداشتیم. یعنی در جمع بازیکنهای ما بازیکنی مثل امیرحسین اسفندیار، مثل مرتضی شریفی و در حتی سالهای دورترش بازیکنهایی نداشتیم که بتونن در واقع مشکل گشای مربیان باشن و تیم ما با یک بازی یک نواخت و خیلی بازی ساده و معمولی از رسیدن به مرحله پایانی باز موند. من فقط سریع آقای اوسی برای اینکه وقت برنامه رو هم نگیرم اعلام کنم که امروز بازیایی که 8 بازی برگزار میشه، با این 8 بازی پرونده رقابت ها بسته میشه. ابتدا عرض کنم بازی بستر کسب مقام 15 و 16 بین دو تیم کلمبیا و کوبا خواهد بود. این بازی از ساعت 10 صبح آغاز میشه. همزمان با همین بازی هم آلمان ها و برزیل برای کسب مقام 7 و 8 پیکار میکنن. در ساعت 12 و 30 دقیقه امروز تایلند و نیجریه برای کسب مقام 13 و 14 بازی خواهند کرد. در ساعت 13 همزمان بر سر کسب مقام 5 و 6 آرژانتین و ایتالیا، دو دو تیم خوب که ایتالیا تیم مدافع عنوان قهرمانی بود که در این دوره از رایایی به جمع چهار تیم برتر باز موند. دیدار مصر و بلژیک هم برتر کسب مقام 11 و 12 خواهد بود. ایران و روسیه بازیشون رفت ساعت 4 بعد از ظهر خواهد بود، یعنی برای بازی رده‌بندی ساعت 17:30 دقیقه هم جمهوری چک و هند برای کسب مقام 9 و 10 به دیدار هم خواهند رفت. در نهایت در ساعت 19 با دیدار لهستان و بلغارستان در ساعت 19 پرونده 17 دور این رقابت‌ها به طور کامل بسته.
آقای شاکری، ما دو بار در برابر لهستان بازی رو واگذار کردیم. اشتباهات فردی بچه‌های ما زیاد بود، همونطوری که حالا دیروز هم در خدمتتون بودیم و گزارش می‌کردین. نمی‌دونم چه اتفاقی می‌افته که ما این اشتباهاتی که حالا در بازی اول داریم در بازی دوم نتونستیم برطرف بکنیم. باز هم گاهی آقا در زدن سرویس ها پشت دفاع خالی کردن و با توجه به این که میدونستیم دیگه حالا خوب آنالیز شده بودن لهستانی ها، ما یه گیم لهستان بردیم و وقتی که در به امتیاز 26-24 میرسیم، یعنی که ما واقعا چیزی حالا لهستان کم نداریم. این دلیلش چی هست؟ فکر کنید واقعا کجا کار
آقای اسکوی بحث برمیگرده به نوع و رویکرد ایران و لهستان در بحث کارهای پایه‌ای و در مباحث آموزشی و آموزش مهارت‌های تکنیک و تاکتیک که بازیکن‌ها رو اصولا در اروپا می‌دونید که بازیکن‌ها رو از سنین 12-13 سال به بعد در رتبه‌های مختلف برایشون به طور متوالی بازی می‌دارن، یعنی در کنار آموزش هر روزه و هفتگی به طور مدام مسابقاتی برگزار میشه برایشون که بتونن در واقع کامل کنن، تکنیکشون رو بپرورونن. و این اتفاق میفته و بعد وقتی تعداد بازی‌ها زیاد میشه، هر چی که در واقع سنشون بالا میره تکامل یافته‌تر بازی میکنن و این تکامل یافتگی میتونه در واقع در عملکرد بازیکن‌های تیم مشاهده میشه. اما متأسفانه در تیم ما این اتفاق نمیفته. ما دیر اقدام میکنیم، بازیکنانمون دیر هنگام در واقع انتخاب میکنیم، استعدادیابی میکنیم. باید یک نظام قانونمند درست رو در امر تیم‌های پایه‌ای و استعدادیابی انجام بدیم. البته فدراسیون والیبال یک سال پیش به این فکر افتاد، یک تیم زیر 17 سال رو هم اگر یادتون باشه با آقای وکیلی صحبت می‌کردیم. آقای وکیلی در واقع به دنبال اینه که یک تیمی رو زیر 17 سال آماده کنه برای اینکه پایه‌های اولیه تیم نوجوانان ما برای دوره بعدی. نکته بعدی اینه که مدارس ما، یعنی ارتباط فدراسیون‌های ورزشی ما با آموزش و پرورش و در واقع در بخش تیم‌های پایه‌ای در همه رشته‌ها دچار یک مشکلاتی هست. باید فکر عاجلی در این زمینه بشه. حالا انشالله که ما در طول این هفته و هفته آینده با کارشناس‌های مختلف که صحبت می‌کنیم در این خصوص انشالله بیشتر بحث خواهیم کرد و بیشتر انشالله به یک جنبندی خوب خواهیم رسید.
اما آقای نشاکر، ارتباط مقرش با آقای دکتر فروروجی که میدونید از پیشکسوتان والیبال کشورمون هستن، اما مربیان خوب والیبال کشورمون هستن و میخوایم در این مورد با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر فروروجی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
آقای فروروجی بنده هم سلام دارم خدمتتون.
جناب آقای اسکوئی عرض سلام دارم خدمتتون، همچنین جناب آقای شاکری آرزوی سلامتی دارم، عرض سلام و ادب دارم و خدمت شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پروژی، میدونم که شما تمام مسابقات والیبال نوجوانان رو پیگیری کردید، در جریان کامل هستید. فکر میکنید که ما نباید جایگاهی بهتر از اینی که حالا میخواییم به دست بیاریم داشته باشیم؟
ببینیم، ما بهترینه که ایران رو در دو جنبه ببینیم در این دوره از مسابقات، چون ما به عنوان ارگانایزر و به عنوان میزبان مسابقات هم بودیم.
بله.
پس یه جنبه میزبانی ما داشتیم و یه جنبه کیفیت خود تیم ملی خودمون.
بله.
در جنبه میزبانی همونطور که جناب آقای شاکری گفتن و خود بنده هم که با دوستان که اومده بودن آفیشیال اون عوامل رسمی مسابقات از تکنیکال دلیگیت و سیسی پرزیدنت و این داستانات هست، واقعا براشون بی نظیر بود این مسابقات، مخصوصا در این شرایط کرونا که واقعا یک افتخار نصیب جامعه والیبال شد. حتی آسیا که در این شرایط بتونه مسابقات جهانی برگزار کنه که از همه جنبه ها بتونه نمره بالا و مثبتی رو دریافت کنه که این واقعا مطلوبه برای کشورمون. من امیدوارم که با توجه به قابلیت این روند برگزاری مسابقات جهانی هرچی بیشتر شاهد باشیم و انشالله بعد از این بیماری هم بتونیم تماشاگران هم باشن که لذت ببرن از این شرایط. در جنبه دوم که حالا کیفیت فنی تیم خودمون هست، خب مسائل خیلی زیاده. البته من خیلی امروز شاید صلاح نباشد که موارد رو بخوایم باز صحبت کنیم، به خاطر اینکه همین امروز هم ما بازی داریم. مقام سوم این مسابقات هم مقام ارزشمندی از مسابقات جهانی است. و فقط به صورت کلی اگر بخوایم تکمیل کنیم صحبت های جناب آقای شاکری رو، مواردی رو فرمودن، ما در بحث آمادگی تیم که برای یک مسابقاتی میره چند جنبه هست، حالا هم فیزیکیه هم تکنیکی تاکتیکیه و روحی روانیه. این چند عامل رو باید به صورت میکس یا آمیختهی در هم داشته باشیم. من فکر میکنم تو تمام این جنبه ها نیازه که کار بشه در برنامه ها، در مسابقات بعدی و ریز موارد بررسی بشه، تحلیل بشه، مربی ها توجه کنن. اون چه که مهمه، خیلی شرایط خوبی الان والیبال ما داره. ما یه زمانی در رابطه با فیزیک بازیکنان دچار مشکلات بودیم، خوشبختانه در این مسابقات ما نوجوانای خیلی خوبی رو دیدیم که با فیزیکای عادی، شاید منحصر به فرد بود این دوره، از بود فیزیکی تیم، یعنی قد بازیکنان، جسم بازیکنان که واقعا بی‌نظیر بود و اینها میتونن آینده های والیبال ما باشن. امیدواریم در باشگاه هاشون با مواردی که حالا عرض شد در اون جنبه های مختلف بهتر و بهینه‌تر کار بشه که بتونیم سکوهای بهتری رو کسب کنیم.
بله آقای شاکری بفرمایید.
بله بسیار متشکرم و واقعا سپاسگزاریم از آقای دکتر پورونوجی که از والیبالیستای خوب ما بودن، از مربیای بین‌المللی، و واقعا به نکات درستی اشاره کردن. من هم فکر میکنم که بررسی در واقع در بیشتر ابعاد عمل کردی تیم ملی نوجوانان رو باید به روزهای آتی واگذار کنیم، اما یه مباحث کلی تری هست که برعکس باید بهش پرداخت، یعنی اگه بهش نپردازیم دچار خودفریبی میشیم. این که حالا فدراسیون والیبال، خوشبختانه عرض کردم یک سال گذشته آقای پورونوجی یک تیمی رو در تدارکش بود به عنوان تیم 1401 که باز هم من سر اون تیم هم اعتقاد دارم، اگرچه حرکت درستی است که اروپایی‌ها زودتر از آسیایی‌ها چند وقتی حتی مسابقات رده سنی 17 سال رو در اروپا و در کشورهای خودشون و حتی زیر 14 سال رو هم برگزار میکنن. اما ما در بحث واقعیت این که وقتی والیبال همگی شد، از حالت گلخانه‌ای خارج شد، در بحث نظام در واقع استعدادیابی دچار مشکل شدیم. خوشبختانه شما یکی از اعضای کمیته دپارتمان آموزش فدراسیون والیبال هم هستید. باید چه کرد؟ این همه پراکندگی، این همه بی‌برنامگی رو در میان آکادمی‌هایمون در کشور یا حتی کانون‌ها، ما حتی کانون‌های تخصصی که در حقیقت بتونن بازیکن‌ها رو بر اساس شاخص‌های تعریف شده فیزیکی در واقع بتونن جذب کنن، آموزش بدن، مستعد در واقع استعدادیابی کنن و تشخیص درست بدن که بعضن این بازیکن میتونه در آینده نزدیک در یک فرآیند زمانی مثلا چند ساله تبدیل به این بازیکن خوب بشه رو هم در میان کانونامون نذاریم. فدراسیون والیبال هم همساله یک اردوی چند ماهه رو برگزار کنه. من اینی که توپ رو بندازیم تو زمین مربیانمون و اونها رو در حقیقت مقصر جلوه بدیم کار آسونی است. من میخوام بدونم که شما به نظرتون به عنوان کسی که هم در دپارتمان آموزش هستید هم در مباحث مهم استراتژی که فدراسیون هم حضور دارید، بفرمایید که ما باید چی کار بکنیم که تیمهامون مثل لهستان این پختگی تکنیکی برسن، مثل روسیه، مثل بلغارستان، کشورهای سابق والیبالی که از همون رده پایه کارو شروع میکنن و بعد به همون به تدریج تکامل پیدا میکنه، در مرحله پایانی شاهد به بلوغ رسیدن در واقع اون تفکرات میشن.
جناب شاکری، شما به نکات خیلی مهمی اشاره کردین که هر کدوم ساعتها شاید بخواد صحبت بشه و سالها شاید در این حوزه ها صحبت شده. ببینیم، البته بنده در بخش مربیان دپارتمان آموزش هستم، دپارتمان استعدادیابی در بخش دیگری هست که عزیزانم دارن فعالیت میکنن، و با توجه به سوالاتی که شما کردین من فقط چند نکته رو میگم در نهایت وزارت ورزش و هیئت استان‌ها یک بر تغییر آیین‌نامه رو برای کانون‌ها و شرایط تهیه کردن. البته این آیین‌نامه از بُعد فنی نیست، بیشتر به صورت مقررات و شرایط هست. ما در چند تا بخش باید اقدام کنیم. یکی در بحث فنی ما باید ببینیم این بخشی که نیاز به کار داره، حالا هم در آموزش و پرورش، هم در خدمت شما از شبت کلوب های آموزشی، در همه و برایند اینها می شود در تیم ملی. اون مواردی که ما الان می بینیم یک خورده در این گونه موارد ضعف داریم، با توجه به خیلی عظیم نوجوانانی که دارن میان، نونهالانی که دارن میان در والیبال، و خوشبختانه هیئت های استانی مسابقات مختلفی دارن، اما جنبه فنی این کار هنوز از دید بنده جنبه قابل قبولی نیست. کما اینکه ما می‌بینیم در شرایط حال که همونطور که شما هم صحبت کردین مشکلاتی داریم. همچنین باشگاه‌های ما هم اگر دقت کنیم ما نمره خوبی داریم. برای مثال همواره یک تیم سوپر لیگ می‌بایستی تیم‌های نوجوانان و جوانان داشته باشه، حتی می‌بایستی در تیم بزرگسالانش هم از بازیکنان جوان و نوجوان استفاده کنه. پس ما در بخش آیین‌نامه در بالادست دچار مشکل نیستیم، اما اشکالی که داریم در بحث نوجوانان که دفعه می‌بینیم کمرنگ میشه اون توجهاتی که باید به این بخش بکنیم. همینی که من عرض کردم، انشالله با توجه به همفکری جلسات مختلفی که بهتره حالا میگم ساعتها صحبت در خود فدراسیون انجام بشه، در اونجا بتونیم راهکارهایی رو ببریم جلو که در بخش، در این بخش که خوشبختانه افراد خیلی زیادی هم مراجعه دارن میکنن و آینده این کشور هستن در زمینه والیبال، بتونیم سرویس خوبی بهشون بدیم و در نهایت وقتی کیفیت فنی اونجا بالا باشد در مسابقات هم قطعا نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
بسیار ممنونیم آقای دکتر پوروجی، ان شاء الله در هفته‌ای بعد با فرصت بیشتر بتونیم که در حقیقت در این خصوص ورود کنیم و صحبت‌های بیشتری کنیم. از شما سپاسگزارم آقای پوروجی.
خیلی متشکرم آقای دکتر پوروجی.
خواهش می‌کنم، بنده هم از شما ممنونم. ان شاء الله که موفقیت همیشه شامل حال جامعه والیبال باشه.
ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
اما در این لحظه بشنوید اخبار والیبال جهان را از همکارم محمد مهدی شریفی.
شنوندگان عزیز سلام، با آخرین اخبار والیبال جهان در خدمت شما هستم. مسابقات والیبال قهرمانی مردان اروپا 2021 از فردا آغاز خواهد شد و تا 28 شهریور ادامه خواهد داشت. در گروه اول این مسابقات لهستان، بلژیک، صربستان، اوکراین، یونان و پرتغال، در گروه دوم جمهوری چک، ایتالیا، اسلوونی، بلغارستان، بلاروس و مونتنگرو، و در گروه سی فنلاند، روسیه، هلند، ترکیه، اسپانیا و مقدونیه شمالی، و در نهایت در گروه چهارم استونی، لتونی، فرانسه، آلمان، اسلوواکی و کرواسی حضور دارند. تیلور آوریل، سرعتی زن تیم ملی والیبال آمریکا، به تیم ایندکپول اولشتن لهستان پیوست و هم تیمی میثم صالحی شد. در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال، تیم‌های ملی برزیل، لهستان و روسیه همچنان اول تا سوم جهان هستند. تیم ملی کانادا هم پس از ناکامی در کسب عنوان قهرمانی نوراسکا جای خودش رو به ایران داد و ایران حالا در جایگاه 11 قرار داره. ویتال هینن، سرمربی تیم ملی لهستان، با انتشار عکسی در صفحه خودش عنوان کرد که آخرین تمرین ما در اسپالا، کمپ تمرینی لهستان، برگزار شد و من از همه شما سپاسگزارم که 4 مکانی شگفت انگیز برای تمرین، غذا، پیاده روی و همه امکانات را فراهم کردید. و در انتها میگویم ما برای مسابقات قهرمانی اروپا آماده ایم. به این ترتیب ویتالی هینن به نوعی از جمع عقاب‌ها پس از مسابقات قهرمانی اروپا جدا خواهد شد. اسامی بازیکنان تیم ملی صربستان برای قهرمانی مسابقات اروپا 2021 اعلام شد که ستارگان مطرح مانند ایووویچ، کوواچویچ، کراسمانوویچ، آتناسویچ و لوبوریچ نیز در ترکیب حضور دارند. مرتضی شریفی در رفخانه ملی پوش ایران با عقد قراردادی رسمی به باشگاه اسپورتوتو ترکیه پیوست. این تیم در فصل گذشته در جایگاه ششم لیگ قرار گرفت و به مقام قهرمانی کاپ ترکیه هم دست پیدا کرد. کاویگاشوجی آمریکایی و بوچگر اتریشی از ستارگان